11 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. باراک اوباما میگوید به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران نمیتواند بخشی از توافق هسته‌ای باشد. رئیس جمهوری ترکیه امروز وارد تهران میشود. و 8 مرزبان ایرانی در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اینکه از ایران خواسته شود در توافقی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش اسرائیل را به رسمیت بشناسد قضاوتی نادرست است. آقای اوباما در گفتگویی با رادیو ملی آمریکا NPR گفت این نکته که واشنگتن تهران را موظف کند در توافق هسته‌ای اسرائیل را به رسمیت بشناسد به این معنی است که با ایران هیچ توافقی امضا نشود. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن انتقاد از تفاهم هسته‌ای لوزان از قدرت‌های جهانی خواسته بود تا توافق نهایی با ایران شامل تعهد این کشور برای به رسمیت شناختن اسرائیل باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد تهران می شود. سفر آقای اردوغان به تهران در حالی انجام می شود که او از نقش ایران در خاورمیانه انتقاد کرده است. رئیس جمهوری ترکیه اخیراً با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط به خاورمیانه گفته بود این تلاش تهران به گفته او آنکارا، ریاض و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 8 مرزبان ایرانی دوشنبه شب در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. بنابراین گزارش‌ها افرادی که اشرار و تروریست خوانده شدند با کمین در مسیر مأموران مرزبانی در حد فاصله با هوکلات و پیشین این 8 مرزبان را کشتند. همچنین 3 نفر از حمله کنندگان نیز در این درگیری کشته و 3 نفر زخمی شدند. درباره آخرین تحولات در بخش‌های جنوب شرقی ایران همکارم بنیامین صدر گزارشی دارد.
چند ساعت پس از آنکه فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام به گفته خود یک تیم تروریستی در جنوب شرق ایران خبر داد، خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که 8 مرزبان ایرانی دوشنبه شب در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. صبح دوشنبه قرارگاه قدس سپاه پاسداران و پس از آن محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه اعلام کردند که در حمله به یک گروه از افراد مسلح در جنوب شرق ایران اعضای این گروه کشته شدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران که مهمترین قرارگاه سپاه در جنوب شرقی ایران است، در اطلاعیه خود اعلام کرده بود که این عملیات پس از یک سلسله عملیات شناسایی و تعقیب و گریز در روزهای اخیر انجام شده است. اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ساعاتی بعد افرادی که در گزارش خبرگزاری‌های داخلی اشرار و تروریست توصیف شدند، با کمین در مسیر ماموران مرزبانی در حد فاصله با هوکلات و پیشین در مرز ایران و پاکستان 8 مرزبان ایرانی را کشتند. بهمن ماه گذشته فرمانده جدیدی برای قرارگاه قدس سیستان و بلوچستان تعیین شد. کشته شدن 8 مرزبان ایرانی در روز دوشنبه تنها 3 ماه پس از انتصاب محمد مارانی فرمانده جدید قرارگاه قدس روی داده است. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه به نقل از سرهنگ رحمان موسوی معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان خبر داد که عوامل به گفته او حادثه تروریستی اخیر شهرستان حمیدیه دستگیر شدند. روز 13 فروردین ماه در حمله افراد مسلح به پاسگاه روستای گنبوه در نزدیکی حمیدیه 3 مأمور نیروی انتظامی کشته و 2 تن نیز مجروح شده بودند. پیش از این نیز محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج ایران 29 اسفند خبر داد که 3 مأمور نیروی انتظامی با چند بمب جان خود را در استان سیستان و بلوچستان از دست دادند. پیشتر هم 5 مرزبان ایرانی 19 بهمن ماه سال 1392 در منطقه مرزی مشترک با پاکستان از سوی گروه مسلح جیش العدل به اسارت گرفته شدند و چندی بعد 4 تن از آنان آزاد شدند، اما یکی از آنان با عنوان جمشید دانایی فر ناپدید شد تا اینکه اوایل امسال اعلام شد کشته شده و جسد او به ایران آورده شده است. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر محل درگیری نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با افراد و گروه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران از آنان به عنوان اشرار و تروریست نام می‌برد. در جریان این درگیری‌ها ده‌ها تن از دو طرف کشته یا به گروگان گرفته شدند. این در شرایطی است که اوایل سال گذشته رسماً عنوان شد که به منظور بهبود وضعیت امنیت مرزهای شرقی ایران، حفاظت از این مرزها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. با اعلام ساعت 11:05 خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران میگوید در پی آنچه او شبه تجاوز ماموران پلیس عربستان به دو جوان ایرانی خواند، کاردار سفارت عربستان در تهران به وزارت خارجه احضار شده است. به گفته آقای قشقاوی، دو تن از ماموران پلیس عربستان دو جوان ایرانی را که برای حج عمره به این کشور سفر کرده بودند در حین بازرسی مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. معاون وزارت خارجه ایران اضافه کرد که با پیگیری کنسولگری ایران دو مامور پلیس عربستان بازداشت شده اند. و خبر دیگر این که معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان میگوید عوامل قتل سه مأمور نیروی انتظامی این استان شناسایی و دستگیر شدند. به گفته نیروی انتظامی استان خوزستان، در جریان حمله به پاسگاهی در شهرستان حمیدیه در 25 کیلومتری غرب اهواز در 13 فروردین سه تن از مأموران نیروی انتظامی کشته و دو نفر زخمی شدند. مقام های نیروی انتظامی خوزستان بدون اشاره به شمار افراد دستگیر شده اعلام کردند که بازجویی از عوامل قتل ماموران نیروی انتظامی آغاز شده است. 11:06 در ایران فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا را به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
میخواستم بگم اگه کشور غربی با ایران به توافق رسند در زمینه هسته‌ای، ایران هم با دنیا بیشتر همکاری میکنه و خاورمیانه رو از وجود تروریست پاکسازی میکنه، چون ایران در منطقه نفوذ و قدرت زیادی داره.
به محض این که مشخص شد که احتمالاً به تفاهمی میرسن، هنوز که توافقی نشده، یه عده دوباره باز دردشون گرفته. خوشبختانه اول بهار هوا رو به گرمیه، ولی غافل نباشید که زمستان رو عده‌ای به خاطر فقر و تنگدستی لرزیدن هموطنان شما، در حالی که شما شکمتون سیر، جاتون گرم و جیبتون پر از پول بود. نلرزید اینقدر غصه نخورید. آقای رئیس جمهور گفتن که برید یه جای گرم پیدا کنید. آقا جان، عربستان موافقه، اسرائیل مخالف اینه و اون عده‌ای که عربده میکشن.
اینا جز ضرر به ملت زدن کار دیگه ای هم کردن. 45,000 تومان تو جیب این ملت بدبخت ریختن ماهیانه، اون وقت از اون طرف میلیارد دلار رو بالا کشیدن. این چه استفاده بود که برای اینا، برای مردم به دست آوردن؟ اینها فقط دروغ میگن و دغل.
از متخصصین امر که وارد هستند به مسائل انرژی هسته‌ای استفاده بفرمایید و این اطلاعات بدین به ما که آیا این 5000 سانتریفیوژ فعال چقدر راندمان مثبت داره و آیا ارزش اینو داره که اینها به اینو نگه دارند و بعد بدنامیش همچنان بمونه، زیر نظارت باشند. خواهشون کنم یه روشنگری بکنین.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
میخواستم از آقای خامنه‌ای و سردمدارای جمهوری اسلامی خواهش کنم که دست از حمایت شورشیان یمن بردارن و کاری نکنن که یمن به سوریه دیگه تبدیل بشه و هزاران یمنی بیگناه کشته بشن و همه چیزشون رو از دست بدن. در اون صورت عربستان و دیگه کشورهای عربی بهانه‌ای برای ادامه بمبارون و در آینده خیلی نزدیک نیروهای خارجی وارد یمن بشن که مسئولیتش مستقیما به عهده شماست.
به خاطر این برنامه اتمیشون که حالا تفاهم نامه کردن و نوشتن به خود خودشون ولی تسلیم شدن، کشورهای مثل فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و عراق خیلی خیلی خوشحالن. میگن که پول بیشتری تو جیبشون میره، چیزی به مردم ایران که نمیرسه، فقط 3,000 میلیارد دزدیدن. اینا پول مردم ایران رو نیست میکنن، میبرن خارج، میبرن این طرف برای خودشون همه چی درست کردن، مردم ایران 20 سال 25 سال وقتی کشیده به خاطر تحریم اقتصادی اتمی، آخرش هم تسلیم شدن آقایون با یه نرمش مردانگی همه چی تغییر دادن، مثل معمر قذافی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. فراموش نکنید به وبسایت ما هم میتونید سر بزنید و خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست که اگر همین الان سری بهش بزنید با مطالب متنوعی روبرو میشید، از جمله مطلبی با عنوان دیوان عالی آمریکا نظر دولت اوباما را درباره دریافت غرامت از ایران جویا شد. به طور خلاصه اگر در بخش‌های قبلی خبر مدتی پیش شنیده باشید، دیوان عالی آمریکا ایران رو به پرداخت غرامت 1,750,000,000 دلاری به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت محکوم کرده بود. بعد از این بانک مرکزی درخواست تجدید نظر داده و الان دیوان عالی آمریکا از دولت اوباما خواسته که آیا باید این درخواست تجدید نظر رو بپذیره یا نه. مطلب مفصلی است و همینطور سایر مطالبی که در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال بکنید. ساعت 11:11 صبح در ایران فرصتی است تا به برنامه هر روزه ملاقات بپردازیم، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از جمله مسیحیان ساکن شهر شیراز است که در سالهای اخیر بارها احضار، بازجویی یا بازداشت شده است. در مهر ماه سال 91 شماری از اعضای کلیسای ایران در یکی از جلسات مذهبی خود که توسط محمد روغنگیر معروف به وحید اداره میشد، با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی در شیراز بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. اداره اطلاعات شهر شیراز موسوم به پلاک 100 محل نگهداری این نوکیشان مسیحی اهل شیراز و از جمله آنها محمد روغنگیر بود. بازداشت شده ها در روزهای نخست بازداشت از برقراری هر گونه تماس با خانواده هایشان محروم بودند و هیچ خبری از آنها منتشر نمی شد. به گزارش برخی رسانه ها اعضای کلیسای ایران تحت فشار روحی بازجویی ها بودند. محمد روغنگیر و 6 نوکیش مسیحی بازداشت شده در شهر شیراز در آخرین روزهای سال 91 و پس از تحمل بیش از 100 روز بازداشت، با سپردن وثیقه توانستند تا زمان برگزار شدن دادگاه بررسی اتهاماتشان آزاد شوند. پرونده اتهامات محمد روغنگیر معروف به وحید و دیگر هم پرونده‌ای هایش در تیر ماه سال 92 با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بررسی شد و این نوکیش مسیحی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای روغنگیر، پرونده او به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شد، اما این تجدید نظرخواهی تغییری در حکم صادره دادگاه بدوی ایجاد نکرد و در فروردین ماه سال 93 حکم 6 سال حبس این نوکیش مسیحی تایید شد. در تیر ماه سال 93 زمانی که محمد روغنگیر همراه با یکی دیگر از نوکیشان مسیحی عضو کلیسای ایران برای دیدار با علیرضا علی حق نژاد معروف به کشیش ماتیاس به شهر بندرانزلی در شمال ایران سفر کرده بودند، بازداشت شدند. پس از آن بازداشت بود که محمد روغنگیر معروف به وحید برای گذراندن دوره محکومیت 6 ساله خود روانه زندان عادل‌آباد شیراز شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.